سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی صفات عبد صالح از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. شب ولادت کریم اهل بیت، سبت اکبر نبی اعظم وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و پیروان و دوستداران واقعی اون حضرت و آرزوی تبعیت واقعی از مکتب اون امام بزرگوار، امشب بحثمون اختصاص داره به امام مجتبی علیه السلام. در طول این چند سال توفیق شامل حال بود بحث‌های مختلفی رو ما در خصوص امام حسن علیه السلام با هم داشتیم. مسئله علت صلح اون حضرت، مسئله تعدد زوجات و تهمتی که در این رابطه به امام مجتبی علیه السلام زدند، حساسیت دوران امامت امام مجتبی و نقشی که اون حضرت در اون دوران داشتن، خدمتی که امام مجتبی به معرفی حقیقت دین اسلام کردن، خطبه هایی از امام مجتبی به مناسبت های مختلف با هم بحث کردیم. امشب رو چون ما یک جلسه باز راجع به حضرت داریم و شبهای بعد طبق معمول جلسمون باید ادامه پیدا بکنه، من یک فرمایشی از امام مجتبی رو انتخاب کردم که هم در تحف العقول نقل شده در اصول کافی، با یک تفاوتی با تحف العقول همین مطلب بیان شده، اما من متن رو از تحف العقول انتخاب کردم. حدیث 7-8 سطره، اگر زمان اجازه میداد حقیقتاً ده 20 جلسه جای بحث داره، ولی من سعی میکنم همه حدیث رو بخونم. خیلی فشردم شده اشاره بکنیم از دید امام مجتبی علیه السلام در شب ولادت اون حضرت، در ماهی به عظمت ماه رمضان به عنوان شیعه و پیرو به اون حضرت، از دید اون امام بزرگوار بخوایم انسانهای رستگار سعادتمند و در حال تکامل باشیم، از دید امام مجتبی باید چگونه باشیم؟ چه از این قشنگتر؟ امام ماست، کریم اهل بیت، سبت اکبر نبی اکرمه. امام مجتبی در یک بیانی که الان خدمتتون میخونم در مورد یکی از مؤمنین که ایشان را با عنوان اخ صالح، برادر صالح من معرفی میکنند. شما دوست ندارید جز کسانی باشید که امام مجتبی علیه السلام شما رو بپذیره، شما رو برادر صالح خودش خطاب کنه. اینجا حضرت برادر صالح خودش رو با این مشخصات بیان میکنه، یعنی اگر شما در توقیع مبارک امام عصر علیه السلام نسبت به شیخ مفید میخونید که امام به شیخ مفید فرمودن اخ سدید، خب همه آه از نهادمون برمیاد. چه کرده شیخ مفید که حجت زمان ولی الله اعظم ایشون را اخ سدید معرفی میکنه؟ حالا طبق این حدیث، فی وصف اخ کان له صالح، در وصف یک برادری که برای امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان برادر صالح حضرت داره وصف میکنه، کان من اعظم الناس فی عینی، بیان امام مجتبی علیه السلامه، کان من اعظم الناس فی عینی، در نظر من، در نگاه من، پیش من، تو چشم من، در دید و بینش من، این برادر اعظم انسانها بوده. خب یه وقت بنده به عنوان یک انسان معمولی میگم در بین دوستانم، در بین اطرافیانم فلانی رو از همه بالاتر میدانم. خب من انسانم، خطاکارم، ممکنه اشتباه کنم، ممکنه بعد از مدتی ثابت بشه که از او بهتر وجود داشت، من نشناختم، ولی امام است، معصومه. امام معصوم سخنش سخن حق است. اگر امام مجتبی میفرماید من اعظم الناس فی عینی، در نظر من اعظم انسان هاست، پس این سخن باید خیلی عظیم باشه. این نکته اول که سریع رد بشم، که اینجا رو اجازه بدید مکس نکنم. اگر امام مجتبی بفرماید این برادر صالح فی عینی من اعظم الناس، از برجسته ترین و از بزرگترین و از عظیم ترین انسان هاست، پس باید خیلی آدم حواساش جمع کنی کی بوده، این چی کار میکرده که مثل امام مجتبی علیه السلام بفرماید در نظر من از اعظم ناسه. و کان رأس ما اعظم فی عینی، چی باعث شده؟ بیان می‌فرماد حضرت فلسفه‌شو، رازشو، حکمتشو، علتش رو، چرا در نظر من اعظم ناسه؟ و کان رأس ما اعظم فی عینی، اون چیزی که سبب شده در نظر من از اعظم انسان‌ها باشد، از عظیم‌ترین افراد باشد، صغر الدنیا فی عینه، صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در نظر او. پس یک، اگر ما از دید امام مجتبی علیه السلام، ببینید من بارها و بارها این درد دل با شما عزیزان کردم و آشنای با این نحوه نگرش ما و جمع ما و دوستان این جمع با این گونه بینش هستید. ماها الحمدلله شیعه ایم، خدا رو شکر، افتخارم میکنیم که شیعه ایم، ولی در نحوه شیعه بودنمون ممکنه خیلی ها با هم دیگه فرق داشته باشیم. سلمان هم شیعه است، ابوذر هم شیعه است، مالک اشتر هم شیعه است، ممکنه صحابی دیگری هم بودن که شیعه بودن، ولی سطوح اینها چقدر با هم دیگه فرق داشت. حالا ما چه نوع شیعه امام مجتبی میخواییم باشیم؟ آقا شب ولادت ما مجتبی است، اگر ما مثلا فرض کنید شکلات و شربت نخوریم اصلا جشن ما درست نیست، آیا اینا مهمترینه؟ شب ولادت امام مجتبی است، اگر فلان کار رو نکنم، اگه چهار تا کف نزنم، اگه چهار تا مثلا ما که جشنمون پذیر، اینا یه جور برخورده، یه جور شیعه است. خب یه وقت اینجوریه، یه وقت میگیم شب ولادت امام مجتبی، از دید امام مجتبی ما بخوایم یه انسان ایدئال باشیم باید چگونه باشیم؟ خب بیان خودشونه دیگه. من عرض کردم این حدیث رو هم اصول کافی داره هم تحف العقول داره، با یه تفاوتی، یه جاهایش بین متن اصول کافی و تحف اختلاف داره. من متن تحف رو انتخاب کردم بنا به جهتی، البته حالا وارد اون جهت نمیشم. امام علیه السلام میفرماید کان من اعظم الناس فی عینی، این اخ صالح از اعظم انسانها در نظر من امام مجتبی علیه السلام بوده. چرا؟ به جهت این که صغر الدنیا فی عینه و کان رأس ما اعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اونی که باعث شد در نظر من بزرگ شود این بود که دنیا در نظرش کوچیک بود. یعنی چی؟ این خودش یه دنیا بحث داره، ولی ما میخواییم فقط یه شبه فرمایشات حضرت رو به اندازه‌ای که انشالله یادمون بمونه تا سال آینده ولادت ما مجتبی در ما به عنایت خودشون اثر بگذاره مجمل عرض کنم. شما این روایت نبوی همه تون حفظید، حب الدنیا رأس و کل خطیه، رأس و کل خطیه، اون سرمنشأ و عامل اصلی هر خطایی حب دنیاست. این وابستگی پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، شهرت دنیا، منیت در دنیا، چشم هم چشمی های تو دنیا، من نسبت، آقا اینا ماها رو بیچاره کرده و بیچاره میکنه، در طول تاریخ هم بیچاره کرده. اما چه کسی در نظر امام مجتبی بزرگه اینا رو دور ریخته که دنیا در نظر من، منظور از صغر دنیا در عینش کوچک بودن دنیا، استفاده نکردن از دنیا نیست، بهره بردن صحیح از دنیا نیست. حالا ادامهش حدیث میخونم. اینا تو دنیا فعالن، کوشان، جدیان، همون گونه که امیرالمؤمنین تو وصف متقین در خطبه حمام فرمود زاهدون فی اللیل و اسدون فی النهار، اگر شب زنده داران و زاهدان در دل شب و عالم مخفی و پنهانی ها و توی خفا هستن، اسد جمع اسد، شیران قرنده پرخروش و پر سعی و تلاش در میدان کارزار و روزن. اما این نه به معنی اینه که اگر می خروشد و فعالیت می کند همه فعالیتش اینه. آقا میز من از میز شما گنده تر بشه، عنوان من از عنوان شما بیشتر بشه، پول من و موقعیت اجتماعی من از اینا بیچاره کرده انسانها رو، همینا باعث شده از خیلی چیزا عقب موندن. امام مجتبی می فرما در نظر این برادر صالح من که از اعظم ناس هست پیش من اینه که دنیا در نظرش جلوه نداره. نشانه جلوه نداشتن دنیا چیه؟ نشانه کوچک بودن دنیا چیه؟ من یه مثال ساده میزنم رد بشم که بقیه حدیث رو بخونم. آقا الان فرض بفرمایید این ساعت مچیه بنده، یه کاغذ یادداشتیم که مثلا یه چیزی روش نوشتم، به من زنگ زدن دم افطاری خریدو بکن بیا منزل. حالا من یادداشت کردم چی میخوان بخرم که فراموش نشه. حالا نگاه میکنم این خریدارم الحمدلله کردم، این کاغذم دیگه الان احتیاجی نیست، با این ساعت برای من مقایسه، در نظر من چیه این کاغذ؟ صغیره، کوچیک، بی ارزشه. حالا اگه از جیبم در آوردم ساعت پرتاب نمیکنم، اینو نگه میدارم، ولی اون کاغذ ممکنه مچاله کنم بندازم توی سطلی، برای اینکه برای من جلوه ای نداره. دنیا به ماهیت دنیا، دنیا از دید دنیا، نه دنیا به عنوان ابزار آخرت، مزرعه الاخره، دنیا به عنوان دنیا در نظر بندگان برجسته خدا ارزشی نداره. همونی که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بیت المال میشه، این طلاها رو، زردها، نقره‌ها رو، سفیدها نگاه میکنه، بعد میفرماد از دنیا قری غیری طلقت که ثلاثه، شما در نظر علی جلوه ای ندارید، غیر علی رو بفریبید، سه طلاقه کردم. عزیزان من، شب ولادت امام مجتبی، ماه مبارک رمضان، هر یک از ماها، بالاخره عمری از ما گذشته، جلساتی رو بزرگ شدیم تو جلسات، ماه رمضانهایی رو پشت سر گذاشتیم، شبای قدری رو پشت سر گذاشتیم، انشالله شبای قدری رو هم پیش رو داریم که به عنایت حضرت بقیت الله العظم امیدوارم به همه عنایت کنن، چشم دل ما رو باز کنن، قلب ما رو نورانی کنن، آگاه به حقایق بشیم، بتونیم انشالله بهره ببریم از این قضايا، حواسمون رو جمع کنیم. آقا بیایم در این ماه رمضان با خودمون فکر کنیم، واقعا دنیا در نظر ما کوچیکه یا عظیمه. حالا بیان حضرت رو ببینید. کانم خارجن من سلطان الجهاله، الله اکبر از این کلمات. سلطان جهالت، سلطان جهالت چیه؟ سلطان سلطه است، غلبه است، حکمران بودن و یک حالت سیطره داشتن. جهالت اگر بر کسی سلطه پیدا کرد چقدر بیچارگیه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت علم غلبه می کند، ایمان غلبه می کند، معرفت سلطه دارد، دوستان صالح سلطه دارند، همنشینان ارزنده سلطه دارند، کسانی که یک عمری در راه ارزش‌ها و خدمات الهی گام برداشتن، اونا با ما هم نشینن، در ما تأثیر میگذارن، سلطه ایجاد میکنن. یه وقت جهالت سلطه داره. وقتی جهالت سلطه داشت، اعمال، نه قبل از عمل بگم، اهداف، تصمیمها، انتخابها، رد کردنها و عملیاتی که به اقتضای اون انتخاب و اون تصمیم ها صورت می گیرد، اگر با سلطه جهالت باشد، خانه از پای بست ویران است. انتخاب جاهلانه است. وقتی انتخاب جاهلانه شد، هر چه تلاش جدی تر باشد، ولی در مسیر انتخاب جاهلانه است. انتخاب جاهلانه بیچاره می کند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اگر با این لحن قرآن کریم بیان می کنه، علم به چی؟ اگر اطلب العلم ولو بسین مطرحه، اگر مداد العلماء افضل من دماء الشهدا مطرحه، اگر فضل العالم علی العابد که فضل الشمس علی سایر النجوم در روایات ما مطرحه، این علم در مقابل کدام جهل؟ سخت‌ترین جهالت ها، من کیم؟ برای چی اومدم؟ هدف از آمدن من چیست؟ چه باید بکنم؟ همون گونه که امام باقر و امام صادق از هر دو بزرگوار نقل شده، در باب علم اصول کافی جلد اولم نقل شده که علم را در چهار عنوان دیدم: یک، بدانی کی تو را آورده، برای چی آورده، از تو چی خواسته، به کجا میبره. چه عجب نکاتی! کی تو را خلق کرده، آورده اینجا، برای چی آورده اینجا، چی میخواد از تو و تو رو کجا میبره؟ خب من اینو در زندگی ندانم. پروفسور به توان چند در هر رشته دیگر باشم، ولی وقتی من هدف از آمدنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم به هر چه بود، به کجا میبری آخر ننمایی؟ آخه برای چی اومدم؟ کجا اومدم؟ به فرموده مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه، رحم الله امرأً علم من این و فی این و الى این. ما چه میکنیم؟ لذا کان خارجن من سلطان الجهاله. چرا برای من اعظم ناس بود؟ چون دنیا در نظرش کوچک بود و از سیطره و غلبه و نفوذ جهالت خارج شده بود. خب خروج از جهالت چگونه است؟ مادرزادیه. چرا پیغمبر اسلام فرمودن؟ به این نکته های عنایت بفرمایید. عرض کردم اینا صحبت های بسیار مفصلی رو میطلبه، اما فشرده عرض میکنم، دیگه برای دوستانم یک فیل اشاره است. عنایت بفرمایید. چرا پیغمبر فرمودن؟ مرحوم الله احمد نراقی در کتاب معراج السعاده بابی داره و مبسوط درباره این حدیث بحث میکنه. پیغمبر فرمودن کسی که از در منزلش خارج میشود، البته به قصد رضای الهی، یعنی همین اهداف دنیوی نباشه، خدا، چه برای یاد گرفتن یا یاد دادن، هر گامی که برمیدارد اجر هزار شهید داره. یعنی چی؟ یعنی برای خروج از سلطه جهالت تعلیم اینقدر ارزش داره، تعلم اینقدر ارزش داره. لذا در ابتدای ورود پیغمبر به مدینه النبی، اون فشاری که دشمنان بر حضرت وارد می‌کردن، حضرت یه تعداد افراد به درد بخوری که میتونستن یاد بدن، تعلیم بدن، با سواد بودن، اینا رو جدا کردن تو مسجد النبی، فرمودن وظیفتون تعلیم بقیه است. جنگهایی که برای حضرت پیش می اومد، نیروی انسانی واقعا مطرح بود، حضرت هنوز اوایل بود، نیروشون هم کم بودن، حضرت می فرمودن این عده وظیفه‌شون جداست، نه نه نه، شما فقط باید همونجا باشید به کار تعلیم، تعلم، آگاهی دادن و یاد دادن. یه نقشه خائنانهی کشیدن، اومدن مدینه خدمت حضرت، یه تعدادی از اینها رو به ما بدید ببریم تو منطقه ما، عده‌ای بناس هدایت بشن. دوتا از اینها رو بردن بین راه، اینها رو کشتن. انقدر پیغمبر بیتابی کردن و انقدر اظهار نگرانی که برای بعضی ها سوال شد، حضرت فرمود اینها پیکهای آگاهی بخش مکتب من بودن، اینا دین منو به مردم میشناسوندن. لذا اگر خروج از سلطان جهالت مطرحه، پس جلسات ما باید جلسات خروج از سلطه جهالت. اولا علم و جهل رو بفهمیم، دوم راه غلبه جهل را جلوشو بگیریم. ممکنه بعضی ها بلد باشن، ولی سلطنتی که بر اونها میکند علم نمیکند، جهالت میکند. اینم خودش یه نکته است. یکی نمیداند، دوم اگر میداند علم سلطان نیست، جهل سلطانه. این برادر فی اعظم الناس فی عینی اگر هست، کان خارجا من سلطان الجهاله، فلا یمد یدا الا علی ثقه لمنفعت. الله اکبر. واقعا جا داشت یه ماه رمضان هم شما حالشو داشتید، هم من از این کسالت و بیحالی در می اومدم، 30 شب خدا شاهد راجب این حدیث با هم حرف می زدیم. که من در مرحله اول قصدم این بود که رو خودم اثر کنه، چون به شما میگم یکم بلندتر میگم، یکمی خودم خجالت میکشم از این که دارم میگم، شاید یه تأثیری رو خودم بگذاره انشاءالله. ببینید آقا، فلا یمد و یدن، دستی دراز نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی اقدامی نمی کرد، یعنی به سوی چیزی جلو نمی رفت. الا مگر علا سقتن لمنفعتن، مگر این که مطمئن بود، اطمینان داشت، وثوق خاطر داشت که نفعی داره. یعنی چی؟ خدا شاهد خجالت می کشم، میگم خدا شاهد ماه رمضانه. چرا خجالت می کشم؟ چون من کجا و این حرف کجا. ولی حرف امامم، شب ولادت کریم اهل بیت، امید دارم نگاه، خودش میدونه، به خودش قسم، به پدرش قسم، به مادرش قسم، اگر اینجوری نیستم دوست دارم باشم. لذا امشب میخوام دامنش رو بگیرم، یه عنایتی به ما بکنه. ببینید چقدر عمر ما میره، کارایی میکنیم یا اصلا حساب نمیکنیم که عمره برای چی داره صرف میشه، کارا برای چی داره انجام میشه. یا اگر منفعت، منفعت مادی و دنیوی و اقتصادی و بدبستونهای، معذرت میخوام این لغت به کار میبرم، تجارت دنیوی، فقط بدبستونهای تجارت دنیوی، این کارو میکنم که فلانی در روز مبادا فلان کار، پس خدا چه میشود؟ پس ارزش‌های معنوی عالم، منفعتی که امام مجتبی منفعت میدونه، آقا تو این مجلس مهمونی میرم نفعی برای آخرتم داره یا نه؟ آقا توی این عروسی شرکت میکنم نفعی برای ارزش‌های معنوی من داره یا نه؟ ممکنه دلی رو شاد کنم، بله، ممکنه صاحب مجلس خوشحال بشه، ولی گناه میشه یا نه؟ آلودگی داره یا نه؟ کسالت روحی برای من میاره یا نه؟ تاریکی قلب برای من ایجاد میکنه؟ از این تا اینا بگیریم بریم تا بالا. لذا مرحوم علامه امینی و مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیهما، این دو بزرگوار در عمرشون این بیان رو کردن، گفتن از اول بلوغمون تا آخر عمرمون شهادت میدیم در مجلسی ننشستیم و بر نخواستیم مگر فضیلتی از فضائل امیرالمومنین و اهل بیت رو یا بیان کردیم یا شنیدیم. این مسجد مروی رو که ساختن، اینا رو بدم دلش به درد میاد بگه، از یه طرف، از یه طرف شارژ میشه بگه، به درد میاد ما کجای حرفا کجا. خان مروی، خان یه سرمایدار قدرتمند مذهبی بود، خواست این مدرسه مروی که مال طلبه هاست، الان هم هست، آقایون طلاب تو تهران توش درس میکنن، این مدرسه رو بسازه. همه علما بزرگان برای کلنگ زدن دعوت کرد، اومد جلو گفت کسی که از ابتدای بلوغش تا امروز نماز صبحش قضا نشده بیاد کلنگ بزنه. هیچ که جلو نیامد، خودش اومد جلو گفت خدایا تو شاهدی از ابتدای بلوغم تا امروز نماز صبحی از من قضا نشده. بسم الله الرحمن الرحیم کلنگو زد. فلا یمد یدن الا على ثقت لمنفعت، دستی دراز نمی کند. یعنی عزیزان قدر عمر باید بدونیم، وقت عمرمون رو باید بدونیم، کارایی که می کنیم دست دراز کردنی، یعنی هر اقدامی نفعی داره خدا می پسنده، تو مسیر ارزش‌های معنوی هست یا نه. اگر مؤمن است اخ صالح امام مجتبی، شب امام مجتبی است دیگه، از امام مجتبی بگیریم، میگه اینجوری باید باشه. کانم لا یتشکی ولا یتسخط ولا یتبرم، دیگه کم کم داره سخت میشه. اینجوری بود، شکایت نمیکرد، خشمگین و با سخط و تندخویی نبود، دلتنگی هم نمیکرد. منظور چیه؟ از کدام اینا بحث داره، برای همین گفتم. ولی حالا من با اشاره رد میشم. گاهی هم به مناسبت‌های این بحثا رو در جلسات داریم. شما خودتون توی دعاها میخونید. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. خدایا به سوی تو شکایت میکنم. تو مناجات 15 از امام سجاد چند جا دارید. خدایا به تو شکایت میکنم از این نفسی که اماره به سوئه. توی دعای الهی عظم البنا و الیک المشتکا. پس این لایت شکی یعنی چی؟ نه، شکایت دو مقوله. یه وقت انسان با خدای خودش درد دل میکنه، با اولیای دین درد دل میکنه، یه وقت شکایت نسبت به نارضایتی هایی که در عالم میخواد پیدا کنه که با صبر و اون استقامت در مسیر. لذا از امام علیه السلام پرسیدن نشانه صبر جمیل چیست؟ صبر جمیل که اجر جزیلم داره و بشر صابرین گفتن، صابرین کیانه؟ حضرت فرمود صبر می کند، جزع و فزع نمی کند و پیش بندگان خدا شکایت نمی برد. مگر انسان در یه جایی، شاید از این بابه که وقتی حضرت یعقوب بیتابی می کرد، ملک وحی الهی نازل شد گفت نشود، برحال بود توی امتحان ثابت قدم باشی. حضرت یعقوب وعده داد، عطارم به شعر آورده قضیه شو مفصل. یعقوب هم وعده داد چشم دیگه. بعد شبی در عالم خواب یوسف رو تو خواب میبینه جناب یعقوب، توی خواب اظهار دلتنگی میکنه، آهی میکشه، ملک وحی نازل میشه میگه نشود، این مقدارم نباید باشه. میگه چشم. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. همه چی مال خداست، همه چی از طرف اوست، برای اوست، ما با صابر باشیم در مقابل. این لا یتشکا به این معنیه. و لا یتسخط خشم و غضب، ما خشم مثبت داریم، خشم به جا داریم، باید در بعضی جهات هم خشم بگیره. لذا از ویژگی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام که بعضیا متحیر شدن میگن اجتماع نقیزه، نه اجتماع نقیزه نیست، هر کدوم در جای خودش به کار بردنه. لذا به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. اونجایی که باید خشم، اما این که ولایت سخت یعنی انسان بی راحتی در رابطه با مسائل دنیوی هی بخواد خشم میگیره، هی بخواد نه، خشم ما تو راه سعی خودش باشه. ولا یتبرم دلتنگی. یه حدیث اشاره میکنم، بیشتر اجازه بدید رو اینا دیگه وای نستم، اینا باید بحث بشه. پرسیدن از امام سجاد علیه السلام در قرآن زهد خیلی تعریف شده، مقام زاهدین هم خیلی عالی معرفی شده، زهد رو برای ما تعریف کنید. حضرت فرمودن در بیان خلاصه بهتون بگم، زاهد کسی است چیزی که به دست میاد خوشحالش نمیکنه، چیزی که از دستش میره دلتنگش نمیکنه. پیدا کردید سلام ما رو بنا برسونید. البته الحمدلله همه شما ها انشاءالله. امروز یه کمی پول گیرم میاد، امشب سرم یه جور دیگه بالا میره، فردا یه ضرر میکنم، تا یه هفته دیگه حال دعای افتتاح خوندنم ندارم، دعای سحرم هم دیگه فوت میشه. چه خبره؟ این دلتنگی ها، این دل کوچک است. یکی از بزرگان در قوم، خدایش رحمت کنه، از بستگان ما بود، مرد بزرگی بود. ایشون برای ما بچه بودی، من یادمه تو بچگی برای ما نقل کرد، گفت یه روزی مرحوم آقای شاه‌آبادی در قم درس اخلاق میگفتن، گفتن یه آقای از پای درس مرحوم آقای شاه‌آبادی از درس اخلاق برگشته بود، گفت امروز آقای شاه‌آبادی تو درس اخلاق به ما گفت دلتون رو سعی کنید بزرگ باشه. بعد این بیان رو برای ما بیان کرد، بیان قشنگ انصافن. گفت آقا امام کاظم علیه السلام تو زندان بودن، قل و زنجیرم دست و پای امام علیه السلام، در زندانم بسته، گرد تا گردم مأمورین محاصره کرده، قدرتم دست هارون با اون قدرت کذایی که ابر در بغداد اومده بالا سر، یکی میگه بصره میبارد، یکی میگه بغداد میباره، یکی میگه نمیدونم میره کجا میباره، نگاهی کرد هارون گفت کجا میبارد که منطقه حکومتی من نباشد، این قدرتم داره. میخواد امام کاظم علیه السلام رو شکنجه روحی بکنن، میان قضا تو سلول به حضرت بدن، میگن یا ابن رسول الله نکنه هارون بخواد شما رو مسموم کنه. حضرت با گشاد روحی و قدرت میگه خدا نخواد هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، این دل بزرگه، این روح بزرگ امام علیه السلام. اما از اون طرف هارون این همه قدرت رو داره، این همه لشکریان گردتاگردش هم رژه میرن همه رو میبینه، امام هم تو قره زنجیره، ولی تو خواب میپره از هول، میگن چیه؟ میگه نکنه امام کاظم قیام کنه حکومت از من بگیره. آقا دل بزرگ بودن، دلتنگی، مثلا کلمه دلتنگی در مقابل چیه؟ گشادی و وسعت دیگه، فراخی، در مقابلش تنگی و باریکیه. دل گسترده، دل تنگ، دل به اندازه‌ای که کوچک است تنگیش هم به همون اندازه است، دل به اندازه‌ای که بزرگه اون فراخی و سعی صدرش هم به اون اختزا میشه. میگه چرا این اخ صالح من اعظم الناس فی عینی بود؟ برای اینکه لا یتشکا و لا یتسخط و لا یتبرم کان اکثر و دهرهی صامتا، اکثر عمرش رو سکوت بود. چقدر حرفای بی حساب میزنیم آقا، یه چله بگیرید، حالا من نمیخوام از این حرفا بزنم، یه وقت بگید فلانی ذکر میده چله میگیره، این بازی ها دیگه خیلی از سر من بزرگتر است و اونایی که اهلشن. نه، من دارم اینو به عنوان اشاره عرض میکنم. چقدر الان در گوشه و کنار ما دیدیم بعضی جوونا، بعضی بزرگترا دلمون میخواد چله بگیریم، یه ریاضتی رو شروع کنیم، دیدیم بعضیا با این کارا به جای ره. شما بیاید یه چله بگیرید، زبانو کنترل کنید، ببینید چقدر سخته. تصمیم بگیرید جز در اون جایی که لازم نیست حرف نزنید، ببینید این شهوت کلام چه میکنه. آخه نمیشه من حرف نزنم، با اون بنده خدا خیلی میخورد، بهش گفتن ما هر دفعه شما رو ببینیم دهنتون داره حرکت میکنه، بس او چیزی پایین نره شکمم میگه نکنه صاحبم مرده، چیزی نمیده بیاد پایین. نشانه زنده بودن قورت دادنه، نشانه وجودیت ما هی حرف زدنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله تعالی علیه، شاید تو جمع شما خیلی ها دیده، بنده هم چند وقتی که گاه گاهی که توفیق بود یه وقتی در محضر این مرد خدا بودم، من ندیدم، قدرت میخواد، من اینا رست کردم، این حرفا برای دهن من زیاده ولی دارم میگم که شاید رو من اثر کنه، من ندیدم، جز در موردی که از ایشون سوال نکنن ایشون حرف بزن، یا مثلا نهار بود، شام بود، عده‌ای بودن، یا یک وظیفه شرعی خاصی پیش اومد احساس تکلیف میکرده این جمله بگه، در حالتی دیگه سکوت. آقا این زبانو ول کردن، هر چی بزن، حالا یه وقت بحثای زبان قبلا داشتیم، دروغش که پناه بر خدا، غیبتش که بنا بر خدا، زخم زبان، زخم زبان، زخم زبان، زخم زبان، وای که اگر یک دلی با این زبان آزرده شود یه وقت خداوند ممکنه چه بلاهایی رو مقدر کنه، لذا بهترین راهش سکوته. امام علیه السلام میفرماید فی وصف اخ کان له صالح من اعظم الناس فی عینی، چرا؟ کان اکثر دهرهی صامتا، تو اکثر موقعیت ها سکوت داشت. مگر حالا بعد میفرمان، بعد میخونم فعضا غاله، فعضا، حالا اگر بنا بود حرف بزنه، خب یا وقت بالاخره انسان احساس، بعدم ادامهش حضرت میفرمان یه جایی نباید سکوت کنه، ولی اگر بناس حرف بزنه فعضا قاله، پس چون سخن میگفت، سخنی به زبان میران، بزل قائلین، بر همه گوینده ها غلبه میکرد، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. کم گوی و گزیده گوی چون در. این راحتی آدم حرف نزنه، ولی اگه بنا شد حرف بزنه، فرموده مولا امیرالمؤمنین نهج البلاغه، دانا و حکیم اول می اندیشد و بعد سخن می گوید، احمق اول سخن می گوید و بعد تازه می اندیشد. اینی که گفتم خوب بود یا بد بود، اینی که گفتم درست بود یا نبود. مرحوم خواجه نصیر طوسی، آقای خواجه نصیر عجب مردی، انصافا به جا گفتن نصیر الملت و الدین، نصیر الملت، اینا از مفاخر شیعه. حیف این شنیدید، ولی اینم بگم حیف تو ارزش‌های شیعی این بزرگواران رو ببینید چه فکرایی داشتن. تو بغداد داره از دنیا میره، شاگردا گفتن استاد اجازه میدید جنازه تو بریم نجف دفن کنیم؟ نه. چرا؟ از کاظمین خجالت میکشم، بغداد وصل کاظمین، منو ببرید پایین پای این دو امام بزرگوار دفن کنید و رو سنگ قبرم بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید. من اون سگ، همونطوری که سگ اصحاب کهف دهانه قارد برای اصحاب کهف دستهاشو باز کرده بود و قیافه سگ در حال حمله رو گرفته بود، منم سگ آستان اهل بیت بودم که میخواستم از اینا دفاع کنم. این خواجه نصیر تو کتاب اوصاف الاشرافش، گرچه کتاب مختصره، دریاییست، و در کتاب اخلاق ناصریش هم داره، میگه گاهی بزرگان برای اینکه زبان رو بتونن کنترل کنن و قدرت این سمت رو پیدا کنن، جزء صامتین باشن، یه سنگریزه تمیزی رو گاهی تو دهنشون میذاشتن. موقع صحبت کردن این سنگریزه تو دهان میپیچه، ببینن این حرف رو باید بزنن یا نباید بزنن، تا کم کم این تسلط رو پیدا کنن، دیگه سنگریزه لازم نباشه. کان اکثر و دهرهی سامتا فا ازا قاله بزل غائرین کان زعیفن مستضعفا. من روی این کلمه زعیفن مستضعفا به برخی شروع مراجعه کردم، به دلم ننشست. برخی که هم کافی رو ترجمه کردن هم توحف رو ترجمه کردن، به ترجمهش هم مراجعه کردم، به دلم ننشست. به برخی بزرگان که در علم حدیث کار کرده بودن مراجعه کردم، گفتم این ترجمه ها شده و این بحثایی که بعضا کردن من نمیتونم بپذیرم، چون دلیل ردشو در سیره معصومین دارم، نمیگم چی گفتن، حال کاری ندارم. گفتم من با قرینه به نظرم میرسه باید اینجوری معنی کرد، تایید گرفتم، حالا معنی میکنم. ببینید ضعیف و مستضعف به دو معنی داریم. یه ضعیف آدمای بی عرضه تو سری خور خودشونو به ضعف و زیر بار ظلم رفتن کشوندن، این که مطلوب نیست. کونو لظالمه خصما و للمظلومه، از ظالم و المظلوم کلاه ما فنار، انسان نباد زیر بار ظلم هم بره خودشو اینجوری قرار بده. اما مستضعفی که یکی از القاب امام زمان علیه السلامه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. اینجا این آیه همه گفتن راجب امام زمان علیه السلام. اینجا استضعاف که مصداق مستضعف امام زمان و پیروان امام زمانن، خدا اراده کرده که اینها رو غلبه بده بر مردم مسلط کنه، این استضعاف به چه معنیه؟ به اون معنی است که در آیه 98 سوره نساء اومده، نعوذ بالله، اونجا چیه؟ وقتی ملائک میان، تدفق با هم الملائکه ظالمی انفسه، وقتی ملائکه میان جان انسانها رو بگیرن، اونایی که به خودشون ظلم کردن، آدمای بدی بودن، قالو فیما کنتم، ملائک قبض رو به اینا میگن این چه وضعی شما دارید، چرا اینجوری زندگی کردید، حالا دارید میمیرید، ببینید چه وضعی دارید. قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما ضعیف بودیم، مستضعف بودیم. قالو الم تکن ارض الله واسعه و تهاجروا فیها، اینا میگن مگه زمین خدا وسیع نبود، هجرت میکردید، شما جای دیگه میرفتید. مثلا این استضعاف رو قرآن چه میکنه؟ سرزنش داره میکنه. اما اونجا و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اون که تاییده. پس استضعاف دو معنی داره، یه استضعاف معنی غلطه، زیر بار ضعف رفتن و ضعیف شمردن و مظلوم واقع شدن و تو سری خور بار اومدن و نه، این اسلام نمیپذیره. اما استضعاف به این معنی که در مورد امام زمان و ائمه همشون مطرحه، اینها حقشون شناخته نشد، نسبت به جایگاه و مقام همکاری نکردند. اینا در یک جایی قرار گرفتن که مردم نسبت به حریم و ارزش اینها، اینا حالا که تو یک چنین خیلی نکته ظریفا تقاضا دارم دقت کنید، اگر من شرایط اجازه میداد فقط این قسمت روایت ما مجتبی امشب بحث میکردم، ولی دیدم کلیاتی از این حدیث بگم، اینه یه چند لحظه به من اجازه بدید. یعنی انسان توی شرایط اجتماعی قرار میگیره، یا باید ظالم شود، بزنه، بگیره، ببره، ببنده، بخوره تا بتونه تو جامعه سری بالا بگیره، یا باید زیر بار ظلم بره، ضعیف تو سری خور باشه، هیچ گونه اقدامی هم برای حق نکنه. این هر دوتا رو اسلام رد میکنه، میگه نه ظالم باش، از ظالم و بالمظلوم، این دوتا رو رد میکنه. ظالم نباش، ستم نکن، اگر آقا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نه این کار غلطه. چرا هم رنگ؟ اگه جماعت دروغ میگن تا پیش ببرم. الان تو کسب و کار ما من شنیدم، ان شاء الله اینجوری نیست، چقدر افراد میگن آقا جون از معرکه بیرونی، اگر اینجوری که تو میگی بخوای کار بکنی که کلات پس معرکه است. یعنی چی؟ یعنی اگه بناس رشوه بدیم بدیم، اگه بناس تو فلان اداره بزن و بند کنیم تا فلان جنس وارد کنیم این کارو بکنیم، اگه بناس کلا سر بعضیا به همه میذارن دیگه ما هم دیگه مثل بقیه بگذاریم، اگه بناس شد احیانا گران فروشی بیه، خب این میشه چی؟ میشه ظالم. نقطه مقابلش چیه؟ آقا من در حد لازم جدی خوب میتونم حرکت کنم، خب حرکت کن در حد خوب. اما نقطه سوم چیه؟ اگر ظالم باشیم رد است، مظلوم باشیم به این معنی رد است. سوم چیه؟ میخوایم سالم زندگی کنیم، جو جویست که سالم زندگی میکنیم مستضعف میمونیم، یعنی عملا مثل بقیه نمیتونیم سر بلند کنیم. میگه این بهتره. امام زمان علیه السلام مستضعف به این معنی است. یعنی چی؟ یعنی امام زمان نمیخواد باطل رو بگیره، لذا حقش واقعا قشنگ گفته، سکه تو زن تا عمرا کم زنن، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنن، یا اون شعر بلند مرحوم آیت الله کمپانی، بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار بزم آرا. چرا مجلس صفا نداره؟ یار بزم آرا بزم آرایی نمی کند. برای اینکه اگر بخواد ظاهر بشه، یا مثل امیرالمؤمنین باید خانه نشین بشه، سر در دل چاه کنه، یا مثل امام صادق باید کلاس درسش رها کنه، یا مثل امام کاظم باید زندان بره. خدا میگه فعلا نه، کنار باش تا وقتی که مردم بخوان تو، این میشه مستضعف. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. لذا امام صادق میگه چرا این برادر اخ صالح در نظر من از اعظم ناسه؟ کان ضعیفا مستضعفا، به این معنی. یعنی اگه بنا شد مستضعف بشه میشه، به این معنی، ولی خلاف نمیکنه. بلا تشبیه، بلا تشبیه به یه بیانی. به امیرالمؤمنین میگن یا علی معاویه میزنه، میبره، میخوره، میبنده، شمام. حضرت میگه من نمیتونم. به این معنی از تعمیر مستضعف نیست؟ به این معنی. امیرالمومنین الان بخواد اگر مثلا ارزش وجودی مولا رو حساب کنیم، به فرموده خودش از دهر انزل، یعنی حتی یقال معاویه ثم علی، مگه اینا قابل مقایسه است؟ ولی کار به جایی رسیده که باید علی و معاویه رو، و حضرت میگه خب من از راه حق پیش میرم. خب این میگه این ظرفیت رو داشته باشن، اگه لازم شد برای حق مستضعف شویم، یعنی به خاطر حق ما در سطحی که مقام ما هست قرار نگیریم. خب نگیریم، شما مستضعف دیگه. لذا شما مگه در زیارت عاشورا نمیخونید لعن الله امتا دفعت کم ان مقامکم و ازالت کم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها؟ دفعت کم ان مقامکم، ازالت کم ان مراتبکم، استضعاف نیست؟ استضعافی که خودشون نمیخوان بکنن ولی تو مسیر حق بران لازمش این میشه. میگه کان ضعیفا مستضعفا فاذا جاء الجد فهو ليس عادیا به. فاذا جاء الجد، حالا یک صحنه حساس خیلی جدیه، مهمه، واقعا جای تلاش پیش اومده. همینایی که کان صامتا بودن، همینایی که کان ضعیفا مستضعفا بودن، ولی حالا دیگه زمینه جدی شوخی نیست. فهو لیس و آدیا، شیر در رنده میشن. لیس واسه اس نقطه، شیر قرنده درنده حمله کننده میشن. یعنی اونجایی که لازمه میقره، اونجایی که لازمه نشون بده نشون میده، اونجایی که لازمه انزجارشو بگه انزجارشو میگه، ولی اونجایی هم که لازمه در کان فی اکثر دهرهی صامتا، هر چیزی در جای خودش. کان اذا جامع العلماء، اگر اینجوری شد که با یه جمعی که عالمان فهمیدن اندیشمندن جمع شد، الا ان یستمع احرس منه الا ان یقول، خیلی حریص‌تره به اینکه گوش بده تا اینکه بگه. آقا جون در محضر بزرگان میریم ساکت باشیم. خدا بیامرزه مرحوم علامه طباطبایی مردی بود، آقا مردی بود این مرد خدا. یکی از دوستان ما نقل کردن، علامه حالا حالا شناخته نمیشه، گفت در خدمت مرحوم علامه طباطبایی نشستیم، یکی از ماها سوالی رو ترک کرد، مرحوم علامه تا رفتن جواب بدن یک طلبه کم سن سال جوان بی تجربه شروع کرد جواب دادن، مرحوم علامه ساکت. حالا ما به احترام علامه طباطبایی حرف نمیزنیم، ولی هی این پام پام میکنیم، هی هرس بذاریم ما آمدیم از علامه سوال میکنیم، بذار آقا فرمایش بکنه، هیچ. حالی خود علامه ساکت، ما ساکت، این آقا بافت، هرچی میخواست به بافه بافت. وقتی فرمایشاتشون تموم شد ساکت شد، مرحوم علامه فرمودن به همون طلبه، لطف کنید توی قفسه کتابخونه شماره فلان کتاب فلان رو لطفا بیارید، کتابا صفحه فلان رو باز کن، اونجا رو بخونید آقا جون. یه چند ساعت از این سفر رو خوندن، خود طلبه متوجه شد هرچی گفته اشتباه بود، چقدر الان وقت بقیه رو گرفت، گفت ببخشید آقا اینایی که من گفتم ایست که اشتباه بود، گفت حالا جواب اینجا هست در این حال. آقا جون ما اینو یاد بگیریم، دو تا گوش داریم یه زبان، چقدر نیاز داریم بشنویم، چقدر نیاز داریم یاد بگیریم. اون وقت یه فرض کنید بنده بچه 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 طلبم حساب نمیشم، دو روز درس خوندم، روز سوم میگم چرا پای صحبت من جمع نمیشم؟ یکی بنده خدایی میگفت، یکی روز اول اومد پیش ما منظومه بخونه، روز اولی که منظومه رو شروع کرد گفت حضرت استاد اختلاف این فقها با ما حکما چیست؟ ولی چند روز بخون برو جلو تا بعد. حالا دو کلمه خونده هی میگه آقا افسوس قدر ما را نمیشناسن، در محضر ما جمع نمیشون. آقا بشنوید، خیلی هم باید بشنویم. حالا حالا یکی از ویژگی های این ها این بود، کان ازا جامع العلماء الا ان یستمع احرس منها الا ان یقول، حریص‌تر بودن به این که بشنون تا این که بخوان حرف بزنن. کان ازا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، وقتی بنا بود سخن بگن دیگه سکوت حریف اینا نمیشد. خیلی جالبه، یعنی بعضی عادت کرده، مثلا این رفته توی چله ها نشسته که دهنشو ببنده، حالا امر معروفه، بنده این مسخره بازی ها چیه با؟ اینجا جای حرف زدنه. سعدی حالا هر کی هست هر چی هست اینجا خوب فهمیده، دو چیز حماقت هست، سخن گفتن به وقت خاموشی، خاموشی به وقت سخن گفتن. لذا امام علیه السلام اول میگه قدرت سکوت دارن، زبانشون رو کنترل میکنن، حریص‌تر به شنیدنن، ولی وقتی کان ازا غلب علی الکلام، وقتی بناست که بر سخن گفتن غلبه کنن و حرفشون رو بزنن، لم یغلب علی السکوت، در موقع اینجا سکوت بر اونها غلبه پیدا نمیکنه، اینا اونجا سکوت رو میشکنن، حرفشون رو میزنن. کان لا یقول ما لا یفعل و یفعل ما یقول، اینجوری بود که حرفی نمیزد که عمل نکند و عملی نمیکرد که نگوید. یعنی اولا اگه چیزی میگه عمل میکنه، لما تقولون ما لا تفعلون نیست. دوم اگر یه کاری میکنه میگه بندگان خدای دیگرم یاد بگیرن، مگر اینکه وظیفه شخصی باشه که حساب دیگه ای داره. این نقطه آخرش دیگه، کان اذا عرض له امران لا یدری ایهما اقرب الی ربه، اگه سر دوراهی قرار می گرفت دو تا کار پیش می اومد. برای همه ما تو زندگی روزمره زیاد مطرحه، الان دو تا کار، سه تا کار، چهار تا کار سر دوراهی قرار گرفتیم، کدوم انتخاب کنیم؟ کان اذا عرض له امران لا یدری ایهما اقرب الی ربه، نمیدونه که این دوتا کدوم به خدا نزدیکتره، خدا پسندانه تره، خدا دوست داره، خدا راضیه اینو انجام بدم. نظر اقرب هما من هواه فخالفه. نگاه میکرد ببینه کدوم یکی از این دوتا به هوای نفسش نزدیکتره، با همون مخالفت میکرد، با اون یکی رو انجام میداد. علمای اخلاق میگن، عرفا در سلوک عرفانی تأکید بسیاری دارن، میگن که هر چیزی مطیع شدی رامد میشه الا نفس. وقتی مطیع شدی رامد میکنه. آقا در مقابل نفس بیست، فردا فردا نکن، اراده کن. جوون عزیز اجازه بدید با شما جوونا من راحت تر اینجوری میتونم حرف بزنم. آقا تو بهبوهه جوانی، نوجوانی، میانسالی، انسان توی یه جای قرار میگیره، پول میشه، شهوت جنسی میشه، مقام میشه، همون اولین نکته که هست بزن. نگو حالا امروزه بگذره فردا، فردای به این امروز فردا، امروز فردا. مثال زیبای مولوی مطرح میشه. جوانی بود که خاری رو سر راهی کاشته بود، هر کی از اونجا رد میشد به لباس مردم گیر میکرد، مردم رو اذیت میکرد، میگو آقا جون این بوته رو بکن. میگو فردا. فردا میومدن میگو فردا. حکیمی گفت عزیز من فردای شما کیه؟ هر روز که میگذرد، اینجا رو دقت کنید، الله اکبر، هر روز که میگذرد این بوته خار ریشش قوی تر میشه، تو جسد ضعیف تر میشه. یکی از بستگان ما میگفت ما جوان بودیم میگفتیم شیر شیر است گرچه پیر است، حالا که خودمون پیر شدیم میگیم پیر پیر است گرچه شیر است. آقا توان میره، میخوای بوته رو بکنی پرت میشی از پشت سر. این بوته فیزیکی تو زمین، تو زمین دل همینطوره، گناه ریشه میکنه ریشه میکنه، دیگه نمیتوانی بکنی. لذا قاطع واسا، اگر سر دوراهی قرار گرفتی میخوای ببینی خدا دوست داره یا نه، ببین با هوای نفست کدوم یکی سازگار داره، همونو بذار کنار. امام مجتبا سلام خدا بر او باد میگه میدونی چرا از اعظم ناس در نظر من بود؟ کان اذا عرض له امران لا یدری ایهما اقرب الی ربه نظر اقربهما من هواه فخالفه. کان آخری تموم شد، لا یلوم احدن الا ما قد یقع العذر فی مثله. خیلی نکته اخلاقی قشنگیه. سرزنش نمی کرد، ملامت نمی نمود احدی را، فردی را، برای یه کاری که میشه برای اون کار عذری آورد. خیلی قشنگه. یعنی کسی الان کاری کرده، شما میخوای سرزنش، آها چرا این حرفو بیشتر من زدی، چرا این کارو کردی، چرا فلانی اینجوری گفتی، حالا عذر داره، یک توجیه داره. اگر عذر دارد ملامتش نکن. حالا این عذر دارد چیست؟ معانی مختلفی داره. یک بار دیگه فقط سریع میگم امام مجتبی چی فرمودن. این شب نیمه رمضان، شب ولادت امام مجتبی علیه السلام، هدیه اون امام بزرگوار به ما از کتاب تحف الاغول بخش کلمات امام مجتبی، با یه تفاوتی در کتاب اصول کافی باز از فرمایشات امام مجتبی علیه السلام، حضرت دارن وصف میکنن یه برادر مؤمنی را که به برادر صالح، و با این قید که من اعظم الناس فی عینی، در نظر من از اعظم انسان هاست، که خیلی باید مهم باشه. چرا؟ چون مهمترین عاملی که در نظر من بزرگ بودن صغر و دنیا فی عینه. یک، دنیا در نظرشون کوچیک، چیزی که کوچیک باشه نظر آدمو جلب نمیکنه. دنیا نباید اینقدر آدمو خیره کنه، دنیا نباید. این روایت در اصول کافی، من محصل دبیرستان بودم، از اون سن یادم، چون به ما گفته بودن کافی رو بخونید. من تو دوره دبیرستان یه بار کافی رو به لطف الهی خوندم. به این حدیث از اون سن یادم مونده. هر وقتم کافی رو مرتبا مراجعه کردم، ولی هر وقت به این حدیث میرسم بیاد همون دوران دبیرستان و توجه اون سن میافتم. امام باقر علیه السلام میفرماید به مقام تقوا و ایمان نمیرسی مگر آن که این گونه باشی، باکت نباشه دنیا رو کی برد کی خورد. مهم ها، باکت نباشه. یعنی گفت آخ فلانی با هم کلاس بودیم، ببین به کجا رسید، ما کجاییم، فلانی با هم تو بازار شروع کردیم و ببین الان یک راسته بازار مال او به ما، الحمدلله انشالله از راه حلال بوده بوش جانش، اگه از راه حرامه که بدا به حالش. اگه از راه حلال فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. آقا جون خیال میکنی اگه پولت بیشتر شد تکلیفت سنگین تره؟ پول در آوردن یه بحثه، تکلیف خرج کردن یه بحث دیگره. مگه زکات علم نشر نیست؟ زکات مال هم، زکات واجب و غیر واجب و شرایط و هزاران. باکش نباشه دنیا رو کی برد، دنیا در نظرش کوچک باشه. کان خارجن من سلطان الجهاله. آقا این سیطره نادانی رو از خودش دور کنه. این عبارت مولوی من خیلی دوست دارم، بارها هم گفتم. طرف میدوید میدوید، چه خبره؟ بودو اینا، فرار کنید. کی تعقیبت میکنه؟ گفت داره تعقیب میکنه بدوید. کی؟ گرگ؟ نه بدتر از گرگ. چیه؟ پلنگ؟ بدتر از پلنگ. ببر؟ هی گفت بدتر کیه؟ گفت نادان. آقا نادان تعقیبم کرده. خدایا تو رو به جان امام مجتبی، ما رو گرفتار نادانان مفرما. بلا ایست. آقا من گاهی گرفتار شدم، واقعا گرفتار شدم. خدایا مبتلای نادانانمون مگردان از اون ابتلاعات، از اون ابتلاعات که آقا یکی جدا عرض میکنم، یکی از اون امتحانات حد الهی. آقا خدام از اون خداست تو امتحاناتشم. الله اکبر که خدا چه میکنه. گاهی آدم تو یک امتحاناتی میندازه. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آقا اینا رو دست کم نگیری. کان خارجن من سلطان الجهاله، از این سیطره جهالت خارج میشد. فلا یمد یدن الا علی ثقت لمنفعه، اقدامی نمیکنه مگر اینکه نفعشو در نظر بگیره. نفعم در دید کسی که ثغر دنیا براش مطرحه، در دید کسی که از سلطان جهالت خارجه، نفع نفع عالمان است. معلومه نفع چیه؟ شکایت بیجا نداره، عصبانیت بیجا نداره، دلتنگی بی مورد نداره. کان اکثر و دهرهی سامتا، سکوت داره، سکوت به جا داره. فاذا قال بذل قائلین، اگه بنا سخن بگه، سخنش سخنگویای دیگر رو سر جاش مینشونه. کان ضعیفا مستضعفا، با توضیحی که دادم او حاضر ضعف و استضعاف رو بپذیره ولی زیر بار خلاف نره. فاذا جاء الجد فهو ليس عادیا، ولی وقتی یک میدان جدی میدان میشه شیر غرنده میشه، وای میسه. کان اذا جامع العلماء علا ان یستمع احرس منها علا ان یقول، وقتی با عالمان و اندیشمندان می نشیند حرص بر گوش دادنش از سخن گفتن بیشتره، بر او غلبه می کنه. کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، وقتی بنا سخن بگه سکوت رو می تونه بشکنه، سکوت بر او غلبه نمی کنه. کان لا یقول ما لا یفعل و یفعل ما لا یقول، اینجوری نبود که چیزی بگه عمل نکنه و چیزی عمل بکنه نگه. کان اذا عرض له امران لا یدری ایهما اقرب الى ربه نظر اقربه هما من حواه فخالفه، وقتی سر دراهی قرار می گرفت بررسی می کرد بین این دوتا کدومش خدا پسندانه تره، نگاه می کرد به نفسش، اونی که به هوای نفسش نزدیک تر بود اونو باش مخالفت می کرد. کان لا یلوم و احدن الا ما قد یقع العذر فی مثله، اگر با افرادی را می دید که کاری کردن عذری برای مثل اون کار می شه آورد، به ملامت، سرزنش، چرا کردی، انتقاد، اعتراض لب نمی گوشد، برای اینکه اون عذر موجهی داره و میشه توجیه داشته باشه. خب این هدیه امشب جلسه ما از فرمایش امام مجتبی علیه الصلاه و السلام که در مرحله اول از پیشگاه صاحب اختیارمون ولیمون امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا میخوایم عنایت کنن امشب با اون عنایت ولایتی خودشون از این فیوزات فرمایشات امام مجتبی علیه السلام ماها را برخوردار بفرمایند ان شاء الله. خب حالا بریم دامن امام مجتبی رو بگیریم، بگیم آقا جان شما امام کریمید، کریم یه حساب خاصی داره، با کریمان کارها دشوار نیست، اینقدر کریمه. روز تشییع جنازه امام مجتبی مروان رو دیدن، مروان و مروانی ها میدونید چه دشمنی با آل علی دارن، چه کردن مروانی ها با آل علی، شما در تاریخ خوندید شنیدید، خدا میدونه آدم آتش میگیره. آخه چقدر کینه، چقدر حسادت، چقدر دشمنی. در این حال دیدن روز تشییع جنازه امام مجتبی علیه السلام مروان داره اشک میریزه، گفتن تو چرا؟ آقا نمیدونید این آقا چقدر کریم بود. یه روز سوار بر یک اسبی بود، حالا اسب اون زمان مثلا مدل اتومبیل حالا فرض کنید، من نگاه کردم عجب اسبیه، حضرت از اسبشون اومدن پایین فرمودن مال تو، اسب دادن به من، یبن الزهرا یبن امیر المؤمنین یبن رسول الله. ما اگر شیعه، من خودمو میگم، حالا ما نمیگم، جسارت به شما نمیکنم، اگه من شیعه خوبی نیستم ولی به خودتون قسم میدونید از دل ما خبر دارید، دوستتون دارید، ما مثل مروانی ها نعوذ بالله نمیخوایم دل شما رو بشکنیم، اگرم خطایی کردیم از روی جهالت و نادانی و غلبه هوای نفس بود، حالا شما که مروان رو محروم نمی کنید، امشب شب ولادت شماست، تو این مکانی که به نام شما و پدر و مادر و برادر و خاندانتون دور هم جمع میشیم، شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها امشب یه نظر عنایتی به جمع ما بفرمایید. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا محمد یا رسول الله أيها المجتمع. با چشم دل پشت دیواری و الان در نظر بگیرید، با اون اوج غربتی که وهابیت در این سالهای اخیر برای قبرستان بقی ایجاد کرده، گاهی ببینید اون دور دورا شیعه ها سرشون گذاشتن شونه شد، به پهنای صورتشون دارن عشق میریزن، میخوان زیارت امام مجتبا سبت اکبر نبی اکرم رو بکنن، نمیذارن. یا ابن رسول الله ای المجتبا يا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن تبجح وتوسل بك إلى الله وقدمك بين يدي حاجتنا يا يا وجهك انظر اشبال